ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. قیمت دلار در ایران بار دیگر به بیش از 32,000 تومان رسید. روز چهارشنبه دست کم 10 نفر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. و اوکراین میگوید کنترل جزیره استراتژیک مار را در دست گرفته است. خوش اومدید به این بخش خبری. به دنبال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر احیای برجام در قطر، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران افزایش یافت. سایت های اعلام نرخ ارز روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا را بیش از 32,000 تومان گزارش کردند. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا و ریال ایران در یک هفته اخیر محسوب می شود. قیمت سکه طلا هم تا 15,700,000 تومان گزارش شده است. پیشتر به دنبال اعلام برگزاری مذاکرات در قطر، قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران اندکی کاهش پیدا کرده بود. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اینکه جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات غیر مستقیم در قطر بار دیگر به ابتکار اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام پاسخ مثبت نداده ابراز تأسف کرد. روزنامه العربی الجدید میگوید مقام‌های اطلاعاتی امنیتی مصر به تازگی با همتایان ایرانی خود ملاقات کرده و به آنها هشدار دادند که هر گونه تلاش برای انجام عملیات علیه اسرائیلی‌ها در این کشور به روابط قاهره و تهران آسیب می‌رساند. این روزنامه مستقر در بریتانیا به نقل از منابعی که نامشان را اعلام نکرده نوشته است طرف ایرانی به مقام‌های مصری اطمینان داده که ایران مایل نیست به وضعیت صلح با مصر آسیب برساند. بیشتر مقام‌های اسرائیلی خبر داده بودند جمهوری اسلامی ایران برای ترور و ربایش گردشگران اسرائیلی در ترکیه تلاش‌های زیادی کرده است. ایران و اسرائیل که سال‌هاست با یکدیگر رابطه‌ای خصمانه دارند، همدیگر را به اقدام‌های متقابل علیه منافعی در خاک طرف مقابل و کشورهای دیگر متهم می‌کنند. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعدام دست کم 10 زندانی با اتهام‌های متفاوت در زندان رجایی شهر کرج در بامداد چهارشنبه است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهام 8 نفر از اعدام شدگان را قتل و اتهام 2 نفر دیگر را لواط و تجاوز به عنف عنوان کرده است. خبرگزاری داخلی رکنا اما اعدام 4 نفر در زندان رجایی شهر را تایید کرده و اتهام آنها را قتل اعلام کرده است. اوایل خرداد ماه امسال سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی هشدارآمیز در مورد افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان گفت که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 میلادی تا کنون داشته است. مقام های اوکراین میگویند ارتش این کشور موفق به بازپسگیری کنترل جزیره مار در دریای سرخ شده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری اوکراین با اعلام این خبر از آن به عنوان یک پیروزی فوق‌العاده در توییتر یاد کرد. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع روسیه با تایید عقب نشینی مسکو از این جزیره استراتژیک آن را نشانه ای از حسن نیت روسیه برای مانع نشدن تلاش ها در راستای صدور غلات توصیف کرد. جزیره مار که در 35 کیلومتری دلتای دانوب قرار دارد از نقاط راهبردی محسوب می شود. این جزیره در روزهای ابتدایی تهاجم روسیه به اوکراین به اشغال ارتش روسیه درآمد. اما در ادامه با شما همراه خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد به سفری که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به ترکمنستان داشت تا درباره رژیم حقوقی دریای خزر گفتگو کنه با کشورهایی که به هر حال هر کدوم سهمی متقابل از دریای خزر رو انتظار دارند. اما همچنان آنچه که مشخص رژیم حقوقی دریای خزر به دست نیومده و ششمین نشست آخری نخواهد بود و باید چشم انتظار هفتمین نشست هم بود. گفتگوی رو داشتم با احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو و از آقای وخشیته پرسیدم که این نشست ها آیا نتیجه‌ای هم برای طرفین داشته، به ویژه برای طرف ایرانی با توجه به حضوری که این بار رئیس جمهور ایران در اشقاباد و در پایتخت ترکمنستان داشت. احمد بخشیته در مسکو.
یک پارادوکس وجود داره و اون این هست که اگر ما این تهدید حدود رو در رسانه‌های فارسی جستجو بکنیم خیلی مطلبی پیدا نمی‌کنیم، یا اینکه عملاً تأکید شده که قرار هست که سهم ما درست باشه. همین آقای رئیسی توی این سفری که داشت همین موضوعات رو گفت. اما وقتی که این رو ما نگاه می‌کنیم به رسانه‌های روسی یا رسانه‌های دیگر کشورها، می‌بینیم که نه، اتفاقاً سهم ایران یه جورایی مشخصه، بین در واقع همون 13% هستش، یعنی توی اون سهم بندی که برای هر یک از کشورها شده. و یک نکته خیلی عجیبی که وجود داشت این بود که یک بحث اختلافی که در این سالها که مذاکرات از سال 1996 در سطح معاونین وزرا شکل گرفت، بعد که دور نخست اون در همین سال 2002 تو همون اشقابات شکل گرفت، بحث ایران همواره این بود که برای این تقسیم بندی باید مطابق حقوق دریاچه ها باشه، چون در واقع خزر دریاچه هستش و سهم هر کدوم از کشورها در واقع به طور مساوی یعنی 20% باشه. اما خیلی جالبه آقای رئیسی وقتی که صحبت کردن، همین خبرگزاری های ایران شما میتونید نگاه بکنید، نوشتن تاکید رئیسی بر لزوم رسم خط مبدأ جهت اجرایی شدن با تاکید بر کنوانسیون حقوق دریاها. وقتی که میاد رو بحث حقوق دریاها، به خاطر اینکه در واقع طول ساحلی ما از بقیه این کشورها کمتره، یعنی 724 کیلومتر هستش، عملا میاد سهم ما روی همون 13%، یعنی همون چیزی که در کنوانسیون پنجم هم روی اون صحبت شده. حالا اون موقع هم دولت آقای روحانی که این رو امضا کردن، آقای زرین گفتن نه اصلا ما روی بحث تهدید حدود صحبت نکردیم. چطور میشه که در یک در واقع کنوانسیونی شما مشخصا مثلا بند یکم یا هشتم ماده 3 یا حتی ماده 4 که داره میگه که شما اگر میخواین خط لوله رو از این مسیر ببرین، داره دقیقاً داره روی مشاعات صحبت میکنه، چطور امکان داره که درباره مشاعات بیان صحبت بکنن که چطور باید اختلاف ها حل شه، در حالی که ابتدا نیومده باشن بگن که سهم هر کسی چقدر هستش؟
آقای بخشیده، به نظر میرسه اصلا در دوره آقای روحانی هم اصلا چیزی که به نتیجه نرسید همین بود دیگه، یعنی موضوع تقسیم خزر، تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیر بستر، که اینها هیچ کدوم به نتیجه نرسید. و خب یه سوالی که شاید مطرح باشه اینه که چرا همچنان این گره اساسی کاره؟ چون بعضی از پژوهشگران من میبینم، مثلا دیدم که آقای پیروز مجتهدزاده مثلا پیشتر گفته بود که این بحثی که تعلق 50% دریا به ایران و یا تقسیم دریا به 5 سهم مساوی 20% صحبت بیهوده‌ایه و تاکید بر این اصلا به بیراه رفتنه.
نشست پنجم تلویحاً همون 13% گفته میشه، شما بعد از نشست پنجم تو همه رسانه‌های 4 کشور دیگه این عملاً روش تاکید شده. موضوعی که اونها هم پافشاری میکنن همین هستش که ایران این رو در مجلس، این کنوانسیون رو تصویب بکنه، که اگر تصویب بکنه با توجه به اینکه هر یک از این کشورها توافق های مثلا در سال 2003 روسیه، قزاقستان، آذربایجان اومدن توافق سه جانبه بستن، در سال 2014 قزاقستان، ترکمنستان دو جانبه بستن، تهدید حدود رو اونها انجام دادن و اون همه اختلافه همین بود. حالا در زمان دولت آقای روحانی به خاطر اینکه اصلاح طلب ها هم در دولت بودن روی این موضوع سکوت کردن، روی این موضوع عملا مطرح نشدش. اما همچنان وقتی که ما داریم نگاه میکنیم این موضوع در واقع این بحث واقعا وجود داره و
در مجلس هم مسکوت موند دیگه، عملا مجلس هم تصویب نکرده هیچ چیزی رو در این باره.
یکی از مطالبه هایی هستش که روسیه همواره مطرح کرده، حتی زمانی که بحث قره‌باغ هم پیش اومد و این احتمال میرفت ایران استکاکی که با جمهوری آذربایجان پیدا کرد بر سر موضوع حضور اسرائیلی ها، وقتی که وزیر خارجه ایران به آقای لاوروف گفتش که نباید در واقع اسرائیل حضور پیدا بکنه، آقای لاوروف گفتن که اول شما اون کنوانسیون رو در مجلس تصویب بکنین، بعدن چون طبق کنوانسیون در همین دور پنجم مشخصا میگه که کشور خارجی نمیتونه حضور داشته باشه، در واقع یک فشاری رو هم بر روی ایران اینجا قرار دادن. بله. که این اتفاق بخواد بیفته و خیلی جای تأسف داره که حالا صحبت‌های آقای رئیسی هم که روی خط مبدأ رو بر اساس حقوق دریاها مطرح کردن.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی روسیه در مسکو و سرنوشت نامعلوم رژیم حقوقی دریای خزر. همچنان شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. با اعلام ساعت 6:09 به وقت ایران، کنست مجلس اسرائیل هم روز پنجشنبه با رأی نمایندگان برای برگزاری انتخابات زودهنگام در 10 آبان ماه منحل شد. این اقدام با توافق احزاب حاکم پس از بروز اختلاف در ائتلاف آنها گرفته شد. تا برگزاری انتخابات یایر لاپید سمت نخست وزیری را بر عهده خواهد داشت. این خبر رو اجازه بدید بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم و همراه بشیم با منشه امیر، خبر روزنامه نگار در اسرائیل، و به این موضوع بپردازیم که چه پیامدهایی رو برای خود اسرائیل داره و شرایط در به هر حال از بعد سیاسی در داخل اسرائیل به چه صورت داره پی گرفته میشه. آقای امیر بهتون سلام میکنم و مایلم در ابتدا از این اتفاق بگید، چون ما شاهد یکی از کوتاه‌ترین مدت‌هایی بودیم که شاید یک نخست وزیر بتونه بر سر کار باشه و آقای بنت به هر حال دووم نیاوردن و این ائتلاف نتونست اونطور که باید و شاید به هر حال امور داخلی اسرائیل رو پیش ببره.
بله، مطلقاً باعث شگفتی نیست و دولت‌های در اسرائیل برپا شدن که عمرشون خیلی کوتاه‌تر باشه بوده. این یکی از مشکلات دموکراسی در اسرائیل که احزاب سیاسی متعددی وجود دارن و اون به علت اینکه ساختار جمعیتی اسرائیل هم متنوع هست. مذهبی هست، غیر مذهبی هست، راست هست، چپ هست، عرب هست، یهودی هست و غیره و غیره، و هر کدوم از اینها هم 2-3-4 تا حزب دارن. و آخرین دولتی که به رهبری نفتالی بنت برپا شد دولتی بود که شاید بیشترین احزاب در ائتلافش حضور داشتن، 8 تا حزب بودن، از راست راست تا حزب عربی جنبش اسلامی.
به ظاهر امیر بس باید با این حساب بهتر میتونست کار بکنه، ولی شما اشاره کردید و تاکید کردید روی مشکلات دموکراسی در اسرائیل، یعنی این رو پیوند دادید با اون موضوع.
بله، بله. ببینید، اولا برای من معجزه بود که دولت نفتالی بنت با این تصویری که ازش ارائه کردم تونست 1 سال دوام بیاره. و باز یادآوری میکنم که این ساختار متنوع سیاسی در اسرائیل باعث 4 تا انتخابات زودهنگام شد که نتیجه نداشت و الان ما در انتظار 5مین انتخابات زودهنگام هستیم که متاسفانه من ارزیابی میکنم که اون هم باز به نتیجه نرسه. اینه که بس است که اصلا ساختار انتخاباتی اسرائیل رو تغییر بدن که این چنین ما با بحران روبرو نشیم. باز تکرار میکنم،
بله،
در طول 74 سال استقلال اسرائیل همیشه فقط شاید 1 دولت یا 2 دولت بوده که تونسته 4 سال کاملش رو برگزار بکنه.
پس آقای نتانیاهو با این حساب و با توجه به صحبتهای شما خیلی خوششانس بودن که مدت طولانی بر سر کار بودن. و آیا این اتفاقی که الان رخ داده در صحنه سیاست داخلی اسرائیل رو باید اینگونه تفسیر کنیم که میتونه راه رو هموار کنه برای بازگشت دوباره آقای نتانیاهو به قدرت یا به عرصه سیاست؟
بله، این بیشترین احتمالی که وجود داره در حال حاضر، یعنی آقای نتانیاهو پس از کنارگیری نفتالی بنت شاید پرقدرت‌ترین سیاستمدار اسرائیلی محسوب بشه. ایشون توانسته که با احزاب مذهبی اسرائیل و احزاب راست ائتلاف به وجود بیاره و این ائتلاف باعث شده که به قوی‌ترین حزب سیاسی مبدل بشه و حتی در انتخابات آینده انتظار میره که قدرت بیشتری بگیره. ولی باز هم با تمام محاسبات ریاضی که بکنیم احتمال میره که آقای نتانیاهو هم در انتخابات آینده نتونه اون 61 کرسی و حتی 60 کرسی رو به دست بیاره. این از که مشکل سیاسی اسرائیل همیشه وجود داشته و الان شدت پیدا کرده به خاطر اینکه احزاب راست تقویت شدن، احزاب چپ ضعیف شدن، احزاب عربی قدرت بیشتری یافتن و این ستیز و درگیری رو بین احزاب سیاسی در اسرائیل بیشتر میکنه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از تلاویو منشه امیر روزنامه
نگار
از اورشلیم روزنامه نگار همراه ما بودن و نگاهی کردیم به منحل شدن مجلس اسرائیل. به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم، چرا که میخواید حتما به همکارانم بپیوندید و لذت ببرید از این پنجشنبه با ایستگاه فردا که تا لحظاتی دیگه انتظار شما رو میکشه. روزتون خوش.